أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أصحاب إجماع رسيد، نوبت رسيد به مفاد اون چه که در مورد این افراد گفته شده. این تعبیر که اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم در مورد 18 نفر از اصحاب به کار رفته، عمده این است که ببینیم منظور از این تصحیح ما یصح عنهم چیه. خب اجمعت الاصابه این که خب روشنه، اما در چی اجماع کردند؟ اون متعلق اجماع و معقد اجماع اصحاب تصحیح ما یصح عنهم است. خب این جمله، این تعبیر تصحیح ما یصح عنهم یعنی چی؟ منظور از تصحیح تصدیق، یعنی تصدیق ما یصح عنهم. خب باز هنوز خود ما یصح عنهم باید تبیین بشه، تصدیق اون چه که یصح عنهم به چه معناست. در مورد ما یصح عنهم 4 احتمال وجود داره. ما باید این 4 احتمال رو با ادله اونها و قائلین به این احتمالات و آثار این احتمالات بررسی کنیم. پس این جمله ما یصح عنهم، این صله و موصول، باید احتمالات 4 و قائلینش و ادلش و آثار و تفاوت این احتمالات رو در موردش بیان کنیم. اما احتمالاتی که در این تعبیر وجود داره، احتمال اول این که مراد از ما یصح عنهم حکایت و روایت این گروه به معنای مصدری باشه، یعنی اجماع تعلق گرفته به تصدیق حکایت و روایت این گروه. روایت به معنای مصدری یعنی روایت کردن، حکایت کردن. بر این اساس هر یکی از این افراد اگر چیزی را حکایت کرد مورد تصدیق قرار میگیره و در مورد اونها گفته میشود که اونها قول اونها صادقه، اونا در قول خودشون صادقن. فرضاً اگر یونس ابن عبدالرحمن از شیخ خود و استاد خودش حدیث و روایتی رو نقل کنه، خود این حکایت و روایت، نه مروی و نه نفس حدیث، مورد تصدیق قرار میگیره. و باز به عبارت روشن‌تر، طبق این احتمال افراد مذکور نسبت به اون چه که بلا واسطه روایت می کنند مورد تصدیق قرار می گیرند. مثلا یونس ابن عبدالرحمن یا ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر از ابن عزینه روایتی رو نقل می کنه، چون مستقیم از خود امام که نیست، همیشه با واسطه است گاهی. این اگر از شیخ خودش روایتی رو نقل کرد، در این قولش، در روایت کردنش، در حکایت کردنش مورد تصدیق قرار میگیره. اینجا دیگه طبق این احتمال کاری نداریم به خود حدیث و روایت، به مروی، به مروی کاری نداریم. نمیخوایم بگیم تصحیح روایت تصحیح حدیث میشه، بلکه تصدیق روایت کردن و حکایت کردن این هاست. احتمال دوم این که مراد از مایسه هم نفس حدیث و مرویست، نه روایت و حکایت و روایت به معنای مصدری، یعنی اجماع تعلق گرفته به تصدیق اینها در مورد خود حدیث و مروی، و نتیجهش آن است که این روایت از معصوم صادر شده، به این معنا که اگر هر یک از این افراد روایتی رو نقل کرد مورد تصدیق قرار بگیره و گفته شود که روایت و حدیث از معصوم صادر شده. به عبارت واضح‌تر، طبق احتمال دوم اجماع بر تصدیق راوی است نسبت به آنچه که مع الواسطه نقل کرده. مثلا یکی از این اصحاب ابن ابی عمیر با دو واسطه از امام مطلبی رو و روایتی رو نقل میکنه، تصدیق ابن ابی عمیر بر اساس این احتمال به این معناست که حدیثی که از او از امام نقل کرده، اون مروی مورد تأیید و تصدیق قرار بگیره، اونچه که او بلا و اونچه که اون معل واسطه نقل میکنه. پس اینجا دیگه صحت به نفس حکایت و روایت به معنای مصدری تعلق نمیگیره، بلکه صحت و تصدیق به خود مروی متعلق میشه. لذا حتی ممکنه روایت به صورت مرسل نقل شده باشه، یا حتی از یک شخص مجهول روایت کرده باشه. این لطمه ای نمیزنه. اینجا روایت در واقع محفوف به قرائن است که بر اساس اون قرائن راوی مورد تصدیق قرار میگیره در مورد مروی. احتمال سوم این که مراد نفس مروی باشه، یعنی راوی نسبت به اون چه محل واسطه نقل کرده مورد تصدیق قرار بگیره، لکن نه از اون جهت که روایت محفوف به قرینه است، بلکه از این جهت که وثاقت راوی ثابت شده، یعنی فقط وثاقت خود راوی است که باعث تصدیق حدیث و نفس مروی می شود. خب طبق این احتمال دیگه صحت حدیث مطلق نیست، چون احتمال داره کسی که او روایت را از دیگری نقل، کسی که او روایت را از او نقل میکنه موثق نباشه. احتمال چهارم این که مانند دو احتمال قبل، تصدیق به نفس حدیث و مروی متعلق بشه، یعنی نسبت به اون چه او مع الواسطه نقل کرده مورد تصدیق قرار بگیره، ولی از این جهت که خود این شخص و کسانی که او از اونها نقل می کند ثقه هستند تا به امام برسه. خب این چهار احتمال در تصحیح ما یصح عنهم وجود داره، اما حالا ببینیم تفاوت‌های این احتمالات چیه و ربطشون به این بحث ما به عنوان توصیل عام، چون ما می‌خوایم ببینیم اصحاب اجماع یک ضابطه ایست که به عنوان توصیل عام شناخته میشه، یه طریق برای اثبات وثاقت به نحو عام، نه به نحو مثلا خاص. در احتمال سوم و چهارم، با اینکه تصدیق نسبت به خود حدیث و مرویه، ولی یه تفاوتی بین اینها وجود داره. چیه تفاوتش؟ با این بیان تفاوتش میتونید بگید؟ تفاوتش در اینه که بنابر احتمال سوم فقط خود شخص مورد اتفاق وثاقتش ثابت میشه، اما اشخاصی که او از اونها نقل میکنه دیگه وثاقتشون ثابت نیست. اما در احتمال چهارم هم خود شخص مجمع علی و مورد اتفاق و هم اشخاصی که او از اونها نقل میکنه وثاقتشون ثابت میشه. طبق احتمال، حالا این فرق بین دو، طبق احتمال اول عبارت اجمعت الاصابه در واقع کنایه از اجماع بر عدالت و صدق، بر اساس این احتمال این جمله به دلالت التزامی دلالت بر توثیق این جماعت میکنه، چون در احتمال اول گفتیم معنای مایسه و انهم چیه؟ تصحیح مایسه و انهم، یعنی اصحاب، بر تصدیق این گروه در حکایات و روایات اونها به معنای مستری اتفاق دارند. اینو دیگه خب لازمه تصدیق این گروه در روایت کردن وثاقت این اشخاصه. پس مفاد این عبارت طبق احتمال اول توثیق این جماعت است به دلالت التزامیه، دلالت مطابقی بر توثیق نداره، دلالت التزامی داره. طبق احتمال دوم اگر حکم به تصدیق این گروه و صحت مروی و نفس حدیث میشه به خاطر قرائنی است که دال بر صدق خود حدیثه، لذا توثیق این اشخاص از اون استفاده نمیشه. چون معنای دوم چی بود؟ در احتمال دوم گفتیم تصدیق این اشخاص در مورد خود حدیث و اینکه این روایت از معصومین صادر شده. خب این لزوماً دال بر وثاقت اون شخص یا افرادی که او از اونها نقل میکنه نیست. طبق احتمال سوم و چهارم وثاقت این گروه ثابت میشه، چون وقتی این گروه مورد تصدیق قرار میگیرن و حکم به صحت حدیث اونها به خاطر وثاقت اونها میشود یا به خاطر وثاقت خود اونها و کسانی که این گروه از اونها روایت نقل کرده اند، خب بدیهی است که این به جهت این است که اونها مورد وثوق بودن. پس وثاقت این گروه با این اجماع بر طبق احتمال سوم و چهارم ثابت میشه. نتیجه چیه؟ نتیجه این که در بین این چهار احتمال باید ببینیم کدام احتمال مسئله رو داخل در مباحث رجال قرار میده و فائده و ثمره و اثر در علم رجال برش مترتب میشه. چون اگر خاطرتون باشه ما قبلا گفتیم یکی از مهمترین فواید، شاید مهمترین فائده علم رجال، همین مسئله تشخیص وثاقت. چون وقتی خبر ثقه را حجت میدونیم در درجه اول باید وثاقت شخص روشن بشه. خب یک راه توثیق همین اصحاب اجماع. حالا اگر یه احتمالی رو در این جمله دادیم اجمعت الاصابه الا تصحیح ما یسه و انهم، که بر اساس اون احتمال دیگه از حضور شما وثاقت ثابت نشه، طبیعیه که این دیگه فائدهی برش مترتب نیست. درسته در احتمال اول وثاقت به دلالت التزامی ثابت میشه، ولی دلالت التزامی در اینجا ثمری نداره، چون مثل این میماند که وثاقت این اشخاص از غیر طریق اجماع صحابه به دست آمده. چه فرق میکنه اگر از یه راه دیگری به دست بیاد؟ و این که لازمه این امر این باشه فرقی نمیکنه. حالا یه حال اصل این احتمالات چهارگانه در اینجا وجود داره. این احتمالات تفاوت‌هایی هم از حیث آثار دارن که ملاحظه فرمودید طبق بعضی احتمالات اثر و فائده رجالی برش مترتب نیست، که همون احتمال دوم و اوله، البته اول به نوعی، ولی احتمال سوم و چهارم احتمالاتی است که اثر و فائده رجالی، یعنی مسئله وثاقت، حالا چه وثاقت خود شخص چه وثاقت کسانی که این شخص از اونها نقل میکنه، ثابت میشه. خب عمده حالا این است که ببینیم از این احتمالات کدام احتمال قابل قبوله. آیا ادله‌ای بر این احتمالات میتونیم اقامه کنیم؟ آیا اقوال و انظار علما در رابطه با این مطلب چگونه است؟ اینا مطالبی است که باید انشاءالله مورد بررسی قرار بگیره تا بعد انشاءالله. الحمدلله.